روزی که السا به دنیا آمد، قلب‌های زیادی شکستند. این موج با چنان نیروی قلب‌ها را شکست که خرد شیشه‌هایش در سراسر دنیا پراکنده شد. مصیبت‌های غیر منتظره تأثیرهای غیر منتظره روی آدم‌ها دارند. اندوه‌های غیر منتظره و قهرمانی‌های غیر منتظره. مرگ‌هایی بیشتر از آنچه احساسات آدم‌ها قدرت درکشان را داشته باشند. دو پسر که مادرشان را به جای امنی می بردند و بعد برگشتند تا پدرشان را هم ببرند، چون یک خانواده هیچ وقت کسی از اعضایش را جا نمی گذارد. و با این حال آخرش این دقیقا همون کاری بود که پسرها با مادرشان کردند. او را تنها گذاشتند. ریتم زندگی مامان بزرگ السا با بقیه مردم فرق داشت. او به سبک متفاوتی زندگی می کرد. در دنیای واقعی، در ارتباط با تمام امور اساسی زندگی، مادر بزرگ یک آشوبگر بود. اما وقتی ستونهای دنیای واقعی فرو می ریزد و هرج و مرج همه جا را فرا می گیرد، اینجور وقتها آدمهای مثل مامان بزرگ تنها کسانی هستند که می توانند همچنان مؤثر باشند. این هم یکی دیگر از نیروهای فراطبیعی مامان بزرگ بود. وقتی مامان بزرگ به جاهای دور افتاده دنیا رفت، یک چیز مسلم بود. آن مکانها جاهایی بودند که همه داشتند ازش فرار می کردند. و اگر کسی از مامان بزرگ می پرسید چرا به آنجا می رود، مامان بزرگ جواب می داد: محض رضای خدا، این چه سوالیه؟ من یه دکترم و از وقتی دکتر شدم دیگه اجازه ندارم از سر راحت طلبی تصمیم بگیرم زندگی کیو باید نجات بدم. مامان بزرگ از علم اقتصاد و بهره‌وری چیز زیادی نمی دانست. اما وقتی هرج و مرج همه جا را فرا می گرفت، همه ی آدم ها گوش به فرمان مامان بزرگ می شدند. باقی دکترها تو روزهای عادی حاضر نبودند حتی یک لحظه با مامان بزرگ باشند. اما وقتی دنیا داشت از هم متلاشی می شد، همه ایشان مثل یک ارتش دنبال روی مامان بزرگ بودند. چون تراژدی های غیر منتظره باعث ظهور ابرقهرمان‌های غیرمنتظره‌ای می‌شوند. یک بار آخر شب وقتی در مسیر میاماس بودند، السا درباره این قضیه از مامان بزرگ سوال کرد. در مورد اینکه چه حسی دارد وقتی جایی باشی که دنیا دارد از هم می‌پاشد و اینکه زندگی در سرزمین نیمه بیداری در زمان نبرد بی‌انتها چطوری بوده؟ وقتی مردم آن موج مرگبار را دیدند که 99 فرشته برفی را در هم شکست. مامان بزرگ جواب داد:
بدترین چیزیه که میتونی فکرشو بکنی، اونم به دست پلیدترین موجودی که حتی نمیشه تجسمش کرد. پلیدی و بدجنسی موجود رو باید ضرب در بزرگترین عددی بکنی که تو خیالم نمیتونی بشماریش.
السا آن شب خیلی ترسیده بود و از مامان بزرگ پرسیده بود اگر یک روزی دنیای آنها از هم بپاشد چه کار باید بکنند؟ مامان بزرگ انگشت‌های اشاره السا را محکم فشار داده و گفته بود:
اون وقت همون کاریو میکنیم که بقیه میکنن، یعنی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
السا فرو رفته بود تو بغل مامان بزرگ و پرسیده بود:
اما چی کار میتونیم بکنیم؟
و مامان بزرگ موهای او را بوسیده بود و دستش را محکم محکم گرفته بود و نجوا کرده بود:
جایی که بتونیم بچه ها رو جمع میکنیم و با بیشترین سرعتی که از همون برمیاد فرار میکنیم.
السا آرام گفته بود:
من تو دویدن قویم.
مامان بزرگ آرام جواب داده بود:
منم همینطور.
روزی که السا متولد شد، مامان بزرگ خیلی دور بود، توی جنگ. ماها بود که آنجا مانده بود، اما داشت با هواپیما برمیگشت. داشت برمیگشت خانه. همون موقع بود که خبر موج تازه‌ای را در یک جای خیلی دورتر از جای قبلی شنید. همه داشتند با وحشت از آنجا فرار میکردند. بنابراین مامان بزرگ به آنجا رفت چون به اون نیاز داشتند. مامان بزرگ برای خیلی از بچه‌ها وقت گذاشته بود تا از مرگ نجاتشون دهد. اما برای بچه‌های زن دامن مشکی وقت نگذاشته بود. پس در عوض زن دامن مشکی را با خودش به خانه آورد. مامان میگوید:
اون آخرین سفر مادر بزرگت بود.
بعد از اون برگشت خونه. السا و مامان توی کیا نشستند. صبح هست و ترافیک سنگین. دانه های برف به بزرگی روبالشی به شیشه جلوی ماشین میخورند. السا یادش نمیآید آخرین بار کی مامان چون این داستان طولانی تعریف کرده. مامان اصولا کم داستان تعریف میکند. اما این یکی انقدر طولانی بود که دیشب مامان وسط تعریف کردن خوابش برد و مجبور شد صبح روز بعد تو ماشین بقیهش رو بگوید. السا میپرسد چرا اون آخرین سفرش بود؟ مامان لبخندی میزند که تلفیقی است از اندوه و شادمانی. از اون لبخندها که در سراسر دنیا فقط از خودش برمی آید.
چون یه کار تازه پیدا کرد.
بعد قیافش طوری می شود انگار چیز غیر منتظره ای را به یاد آورده. انگار حافظهش از داخل یک گلدان ترک خورده بیرون افتاده.
تو زودتر از موعد متولد شدی. دکترها نگران وضعیت قلبت بودن. واسه همین مجبور شدیم چند هفته تو بیمارستان کنارت بمونیم. درست همون روزی که ما رفتیم خونه، مامان بزرگم با اون زن برگشت.
السا میفهمد منظور مامان همون زن دامن مشکی است. مامان فرمان کیا را محکم میگیرد.
من زیاد باش صحبت نکردم. گمون نکنم کسی تو خونه دلش میخواست از اون سوالی بپرسه. همه چی رو سپردیم به مادر بزرگ تا خودش کارا رو راستریز کنه. و بعد
آه میکشد و نگاهش پر میشود از ندامت.
بعد سالها پشت سر هم گذشت. ما سرمون شلوغ بود و حالا اون زن فقط یه آدمه که تو ساختمون ما زندگی میکنه. اگه بخوام صادقانه برات بگم، به کل فراموش کرده بودم که اون زن اصلا چطوری به ساختمون ما اومد. شما دوتا درست تو یه روز به اون خونه اومدین.
مامان رو میکند به السا. بیهوده سعی میکند لبخند بزند.
آدم بعدی هم که فراموش کرده بودم؟
السا سرش را به علامت نه تکان میدهد. تصمیم داشت درباره هیولا و ورس صحبت کند، اما بیخیال میشود. چون نگران است اگر مامان بفهمد اجازه ندهد دیگر آنها را ببیند. وقتی پای روابط اجتماعی بچه هایشان با هیولاها و ورسها وسط می آید، مامان ها برای خودشان یک عالم اصول عجیب و غریب دارند. السا می داند همه از هیولا و ورس می ترسند و مدتی طول می کشد تا متوجه شوند هیولا و ورس مثل دائم الخمر با چیزی که به نظر می آیند خیلی فرق دارند. به جایش از مامان می پرسد
مامان بزرگ هر چند وقت یه بار می رفت سفر؟
فاصله کیا تا ماشین جلویی زیاد شده. یک ماشین نقره‌ای از پشت سرشان بوق می زند. مامان پار از روی ترمز بر می دارد و کیا آرام جلو می رود.
خب هر بار فرق می کرد. بستگی داشت به اینکه کجا به حضورش نیاز داشتن و بعد چه مدت. اون بار که مامان بزرگ گفت تو از لج اون اقتصاددان شدی، منظورش همین بود؟
ماشین پشت سری دوباره بوق می زند.
چی؟
السا با درزگیر پلاستیکی در ماشین ور می رود.
من حرفاتونو شنیدم. ماله خیلی خیلی وقت پیش بود. وقتی مامان بزرگ گفت تو بابت اوسیان دوره نوجوانی اقتصاددان شدی، تو برگشتی گفتی تو از کجا می دونی؟ تو که هیچ وقت اینجا نبودی. منظورت همین بود دیگه، مگه نه؟
من عصبانی بودم السا. گاهی وقتا موقع عصبانیت آدم روی چیزهایی که میگه کنترل نداره.
تو نه، تو هیچ وقت کنترل تو از دست نمیدی.
مامان دوباره سعی میکند لبخند بزند.
خب با مادر بزرگت کار سختی بود. وقتی پدر بزرگ مرد تو چند ساله بودی؟
12.
و مامان بزرگ ولت کرد و رفت؟
مادر بزرگت هر جا بهش نیاز داشتن میرفت عزیز دلم.
تو بهش نیاز نداشتی؟
بقیه بهش بیشتر نیاز داشتن.
این همون چیزی نبود که همیشه سرش بحث داشتین؟
مامان آه عمیقی میکشد. آه مادری که تازه فهمیده داستانی که شروع کرده کم کم دارد به جاهای باریک کشیده میشود.
بله بله، احتمالا گاهی وقتا سر همین موضوع بحث میکردیم. اما بعضی وقتا هم سر چیزای دیگه بود. من و مادر بزرگت خیلی متفاوت بودیم.
نه، شما فقط از بعضی جنبه های متفاوت بودین.
شاید
دیگه سر چی بحث می کردین؟
ماشین پشت کیا یک بار دیگر بوق کوتاهی می زند. مامان چشمهایش را می بندد و نفسش را نگه می دارد. و وقتی ترمز دستی را آزاد می کند و کیا آهسته جلو می رود، کلمه ها از لبهایش آزاد می شوند. انگار راه سختی را طی کرده باشند تا از دهانش خارج شوند.
تو، ما همیشه درباره تو بحث می کردیم، عزیز دلم.
چرا؟
چون وقتی عاشق کسی هستی، شریک شدنش به یکی دیگه برات سخته.
آه، مثل جین گری.
السا تور این را می گوید انگار به نکته بدیهی و واضحی اشاره کرده. کی؟
یه ابر قهرمان از مردان ایکس. گورگینا و سایکلاپس هر دو عاشق اون بودن. اینه که مدام دربارش بحث میکردن. واقعا احمقانه بود.
من فکر میکردم شخصیت‌های مردای ایکس موجودات جهش‌یافته بودن، نه ابرقهرمان.
خودت اون بار که دربارشون صحبت میکردیم اینو نگفتی؟
ارسا میگوید
خیلی پیچیده است.
هرچند اگر کسی به اندازه کافی کتاب خوانده باشد زیاد هم برایش پیچیده نیست.
خب حالا این جین گری چه جور نیروی فراطبیعی داره؟
تلپاتی.
آه، چه نیروی خوبی.
السا به علامت موافقت سر تکان میدهد.
باور نکردنیه.
السا تصمیم میگیرد به این اشاره نکند که جین گری علاوه بر تلپاتی این توانایی را هم دارد که اشیا را از راه دور حرکت دهد، چون نمیخواهد فعلا قضیه را برای مامان از آنچه هست پیچیده تر کند. به هر حال مامان باردار است. در عوض درزگیر پلاستیکی روی در را می کشد و به شکاف میانش نگاه می کند. شدیداً خسته است. مثل 80 ساله‌ای که تمام شب را در عین عصبانیت بیدار مانده. مامان السا هیچ وقت برای خودش یک مامان نداشته، چون مامان بزرگ همیشه جای دیگری بوده تا به دیگران کمک کند. السا هیچ وقت اینطوری به مامان بزرگ فکر نکرده. با احتیاط می پرسد،
تو از اینکه مامان بزرگ همیشه با من بود و هیچ وقت برای تو وقت نداشت عصبانی بودی؟
مامان به سرعت و به شدت سر را تکان می‌دهد، طوری که السا بلافاصله می‌فهمد جوابی که مامان می‌خواهد بدهد بی برو برگرد دروغ است.
نه 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 عزیز دلم، دختر نازم، هرگز هرگز.
السا سر تکان می‌دهد و دوباره به شکاف روی در نگاه می‌کند.
من از دست مامان بزرگ عصبانی‌ام، چون واقعیت رو به این نگفت.
عزیز دلم، همین برای خودشون رازهایی دارن.
تو از این که من و مامان بزرگ با هم رازهایی داشتیم عصبانی هستی؟
السا به زبان رمزی فکر می کند. همیشه پیش مامان به این زبان حرف می زدند تا مامان حرفایشون را نفهمد. به سرزمین نیمه بیداری فکر می کند و به این که بعید است مامان بزرگ حتی یک بار مامان را به آنجا برده باشد. مامان زیر لب می گوید
عصبانی که هرگز.
خودش را می کشد آن طرف صندلی و به نجوا اضافه می کند
حسادت می کردم.
احساس گناه السا را جا می پراند. مثل آب یخ وقتی اصلا انتظارش را نداری. می گوید
پس منظور مامان بزرگ این بوده.
مامان می پرسد
مگه چی می گفت؟
السا خورخور می کند.
می گفت اگه بفهمم اون قبل از این که مامان بزرگ بشه چی بوده ازش متنفر میشم. منظورش همین بوده، اینکه حالا فهمیدم اون یه مامان مزخرف بوده که بچه خودشو رها کرده.
مامان بر می گردد به سوی السا با چشمهای خیس از عشق، طوری که السا می تواند تصویر خودش را توی چشمهای او ببیند.
اون منو رها نکرد. تو نباید از مامان بزرگ متنفر باشی عزیز دلم.
و وقتی السا جواب نمیدهد، مامان دستش را روی گونه او میگذارد و آرام میگوید
همه دخترها سر یه چیزی از دست مادرشون عصبانین. عمون مادر بزرگ خوبی بود السا. اون بهترین مادر بزرگی بود که میشه تصور کرد.
السا با سرکشی درزگیر پلاستیکی را میکشد.
اما اون تو رو به حال خودت رها کرد. تمام مدتی که به سفر میرفت تو رو تنها میذاشت، مگه نه؟
وقتی کوچیک بودم پدر بزرگ کنارم بود.
آره، تا وقتی مرد. وقتی مرد همسایه ها بودن. کدوم همسایه ها؟
السا می خواهد بداند. ماشین پشت سری بوق می زند. مامان رو به شیشه عقب به نشانه عذرخواهی حرکتی می کند و کیا جلو می رود. آخرش می گوید
بریس ماری. السا از ور رفتن با درزگیر پلاستیکی دست میکشد.
منظورت چیه؟ بریت ماری؟
اون از من مراقبت میکرد. ابروهای السا به شکل کفت اخمالود در میآید.
پس چرا حالا اینقدر با تو بد تا میکنه؟
نه اینطوری نگو السا.
اما همینه که هست.
مامان نفسش را از بینیش بیرون میدهد. بریت ماری همیشه اینطوری نبود. اون فقط تنهاست.
اون کنتو داره.
مامان انقدر آرام پلک میزند که چشمایش بسته میماند.
عزیز دلم، تنها موندن شکلای زیادی داره.
السا باز بر میگردد سراغ ور رفتن با درزگیر پلاستیکی روی در.
به هر حال اون یه کودنه.
مامان موافقت میکند.
آدم ها وقتی مدت زیادی تنها بمونن کودن میشن.
ماشین پشت سری باز بوغ میزند.
برای همینه که مامان بزرگ تو هیچ کدوم از عکسای قدیمی توی خونه نیست؟
چی؟
مامان بزرگ تو هیچ کدوم از عکسای مربوط به قبل از تولد من نیست. وقتی کوچیک بودم فکر میکردم مال اینه که مامان بزرگ خوناشان بوده، چون خوناشان ها تو عکسا دیده نمیشن و میتونن هر چقدر دلشون خواست سیگار بکشن بدون اینکه گلو درد بگیرن. اما مامان بزرگ خوناشان نبود. مگه نه؟ فقط هیچ وقت تو خونه نبوده.
قضیه پیچیده است.
آره، تا وقتی پیچیده است که یکی برات توضیحش بده. اما وقتی من از مامان بزرگ سوال میکردم همیشه حرفو عوض میکرد. وقتی از پدر سوال میکنم میگه ای چی میخوای؟ بستنی میخوای؟ میتونی یه بستنی بخوری؟
مامان یک بار میزند زیر خنده. السا نقش پدرش را با بدجنسی تمام بازی میکند. با خنده میگوید
پدرت اصلا از بگو مگو خوشش نمیاد. مامان بزرگ خوناشان بود یا نه؟
مامان بزرگ دور تا دور دنیا سفر میکرد تا جون بچه ها رو نجات بده عزیز دلم.
اون یه
انگار دنبال کلمه مناسب میگردد و به محض اینکه پیدایش میکند گل از گلش میشه کفت و لبخند پر حرارتی میزند.
یه ابرقهرمان.
آره، مامان بزرگت یه ابرقهرمان بود. السا خیره میشود به شکاف روی در.
ابرقهرمان ها بچه های خودشون رو رها نمی کنن.
مامان ساکت است. آخرش می گوید
همه ی ابرقهرمان ها مجبورن یه چیزه رو قربانی کنن عزیز دلم.
اما هم او و هم السا می دانند مادر به این جمله خودش باور ندارد. ماشین پشت سری دوباره بوق می زند. دست مامان به نشانه عذرخواهی رو به شیشه عقب تکان می خورد و کیا چند متر دیگر جلو می رود. السا حس می کند اونجا نشسته و منتظر است مامان شروع کند به فریاد زدن یا گریه کردن یا هر کار دیگری. فقط دلش می خواهد مامان را ببیند که احساساتش را نشان می دهد. السا سر در نمی آورد چطور یک نفر می تواند برای فقط چند متر جلوتر رفتن در شلوغی ترافیک این همه عجله داشته باشد. از آینه بغل به مردی نگاه می کند که پشت فرمان ماشین پشتی نشسته. مرد گمان می کند مامان السا این ترافیک را به وجود آورده. السا با ذره ذره وجودش آرزو می کند ای کاش مامان الان همان کاری را می کرد که وقتی السا را باردار بود انجام داد، یعنی از ماشین پیاده شود و سر مرد داد بکشد و بگوید دست از این بوق زدن احمقانه بردارد. پدر السا ماجرا را برایش تعریف کرده. پدر اصولا اهل تعریف کردن ماجراها نیست، اما یک شب از آن شبهای اواسط تابستان، زمانی که مامان غمگین‌تر از همیشه به نظر می رسید و شبها زودتر و زودتر به رخت خواب می رفت، پدر روی جای خواب خودش تو آشپزخانه نشست، آیکونهای روی صفحه نمایش کامپیوتر مامان را مرتب کرد و زد زیر گریه. توی یک مهمانی بودند، هر سه نفرشان، و پدر بعد از سه لیوان نوشیدنی ماجرای مامان را تعریف کرده بود که السا را باردار بوده و با همون بدن سنگین از ماشین پیاده شده و سراغ مردی رفته توی یک ماشین نقره‌ای و تهدیدش کرده که اگر یک بار دیگر بوق بزند همینجا روی کاپوت لعنتی ماشین طرف بچه‌اش را می‌زاید. همه از شنیدن آن ماجرا حسابی خندیدند. البته نه پدر، چون پدر طرفدار خندیدن نیست. اما السا متوجه شد اون ماجرا حتی برای پدر هم بامزه است. آن شب پدر با مامان رقصید. آخرین باری بود که السا آن دو نفر را در حال رقص با هم دیگر دید. پدر واقعا توی رقص ضعیف است. شبیه یک خرس خیلی گنده می شود که یک باره از جا بلند شده و فهمیده پایش خواب رفته. السا دلش برای آن روزها تنگ شده. و دلش برای کسی تنگ شده که از ماشین پیاده می شود و سر مردهایی که پشت فرمان ماشین‌های نقره‌ای نشستند داد می‌زند. مرد ماشین نقره‌ای دوباره بوق می‌زند. السا کوله پشتیش را از روی کف ماشین برمی‌دارد. سنگین‌ترین کتابی را که توی کوله پشتی پیدا می‌شود بیرون می‌آورد، در را باز می‌کند و وسط بزرگراه از ماشین بیرون می‌پرد. صدای مامان را می‌شنود که سرش فریاد می‌زند برگرد. اما بدون اینکه سرش را برگرداند به سمت ماشین نقره‌ای می‌رود و کتاب را با تمام قدرت روی کاپوت ماشین می‌کوبد. فرو رفتگی بزرگی روی کاپوت ماشین ایجاد می‌شود. دست‌های السا می‌لرزد. مردی که توی ماشین نقره‌ای نشسته طوری به السا زل زده که انگار باورش نمی‌شود چه اتفاقی افتاده.
بس کن کودن.
وقتی مرد جواب نمی‌دهد، السا سه مرتبه دیگر کتاب را روی کاپوت می‌کوبد. و انگشتش را با حالت تهدیدآمیزی رو به مرد میگیرد.
هیچ میدونی مامان من حامل است؟
اولش به نظر میرسد مرد قصد دارد در ماشین را باز کند. اما بعد انگار تصمیمش عوض میشود و با حیرت السا را نگاه میکند که با کتابش روی کاپوت ماشین میکوبد. السا صدای کلیک کوچکی میشنود. مرد در ماشین را قفل کرده. السا فریاد میزند،
یه بار دیگه بوق بزنی مامانم میاد و همینجا روی این کاپوت لعنتی نیمچه رو به دنیا میاره.
همونجا وسط بزرگ را میایستد. بین ماشین نقره‌ای و کیا و تون نفس میکشد تا اینکه احساس میکند سرش درد گرفته. صدای مامان را میشنود که فریاد میزند و به سوی کیا برمیگردد. حالا واقعا دارد به طرف کیا میرود. هیچ کدام از این کارها را با تصمیم قبلی انجام نداده. یک بار متوجه دستی روی شانهش می شود و صدایی به گوشش می خورد.
کمک لازم داری؟
و وقتی رویش را بر می گرداند مأمور پلیسی را می بیند که آنجا ایستاده. پلیس دوباره با لحن دوستانه می گوید،
کمک از دست من بر میاد؟
قیافه پلیس خیلی جوان است. انگار یک محصل به عنوان کار تابستانی مأمور پلیس شده باشد. گرچه الان زمستان است. السا با حالتی تدافعی جواب می دهد،
یه بند واسه ما بوق میزنه.
پلیس تابستانی به مردی که پشت فرمان ماشین نقره‌ای نشسته نگاه میکند. مرد حالا انقدر وحشت زده است که حتی نمیتواند نگاه کند. السا برمیگردد به سمت کیا. واقعا قصد ندارد این را بگوید، اما انگار کلمه ها سر خود از دهانش بیرون میریزند.
مامان نزدیک زایمان شما اینجا گیر افتادیم.
مامان درد زایمان داره؟
پلیس آشکارا خودش را جمع جور میکند. السا میگوید،
منظورم اینه که نه.
اما خب دیگر دیر شده. پلیس به سوی کیا می دود. مامان با زحمت از ماشین پیاده شده. حالا دستش را روی نیمچه گذاشته و دارد به سوی آنها می آید.
شما می تونید رانندگی کنید؟ یا اینکه
پلیس با صدای چنان بلند فریاد می زند که السا با غضب انگشتهایش را توی گوشهایش فشار می دهد و با حالتی نمایشی به سمت دیگر کیا می رود. مامان انگار کم و بیش کنترلش را از دست داده.
چی؟ منظور چیه؟ البته که میتونم رانندگی کنم. منظور چیه؟ اتفاقی افتاده؟ خانم من از جلو حرکت میکنم.
پلیس فریاد میزند. بدون اینکه آخر جمله مادر را بشنود، او را با فشار به داخل کیا میفرستد و به طرف ماشین گشت زنه‌اش میدود. مامان به آهستگی روی صندلی کیا مینشیند. به السا نگاه میکند. السا در داشبورد را باز میکند و وانمود میکند دنبال چیزی میگردد. فقط برای اینکه مجبور نباشد به مامان نگاه کند. ماشین پلیس آژیر را روشن کرده و با سرعت از کنارشان می‌گذرد. پلیس تابستانی با آشفتگی رو به آنها دست تکان می‌دهد تا دنبالش بروند. السا بدون اینکه به مامان نگاه کند زیر لب می‌گوید،
فکر کنم منظورش اینه که دنبالش بری.
کیا آهسته به دنبال ماشین پلیس راه می‌افتد و مامان به آرامی می‌پرسد،
چه خبر شده؟
السا رو به جبه داشبورد زمزمه می‌کند،
گمونم میخواد ما رو تو بیمارستان اسکورت کنه، چون خیال میکنه تو قراره، میدونی دیگه قراره زایمان کنی.
چرا بهش گفتی من قراره زایمان کنم؟
من نگفتم. اما مگه کسی به حرف من گوش میکنه؟ که اینطور. و حالا به نظرت من با چی کار کنم؟
مامان با دندانهای به هم فشرده حرف میزند. کاملا پیداست کمی کنترلش رو از دست داده.
خب الان خیلی وقت داریم دنبالش میریم، مگه تو واقعا بچه رو به دنیا نیاری گمونم حسابی عصبانی بشه.
السا این را با لحنی پندامیز میگوید.
آه جدی؟ تو اینطور فکر میکنی؟
مامان طوری داد میزند که لحنش نه تنها پندامیز نیست، بلکه کاملا پیداست که کنترلش رو به کل از دست داده. السا ترجیح میداد در مورد اینکه لحن مادر موقع بیان این جمله نیشدار بوده یا کنایه‌آمیز حرفی نزند. مقابل بخش اورژانس بیمارستان توقف می‌کنند و مامان با زحمت از ماشین پیاده می‌شود و همه چیز را برای پلیس تابستانی اعتراف می‌کند. اما پلیس مامان را هل می‌دهد تو ماشین و داد می‌زند که همین الان می‌رود کمک بیاورد. قیافه مامان شرم زده است. اینجا بیمارستان خودش است. او رئیس بیمارستان است.
وای، توضیح این ماجرا برای کارمندم از یک کابوسه.
مامان زیر لب این را می‌گوید و با درماندگی پیشانیش را به فرمان تکیه می‌دهد. السا پیشنهاد می‌دهد
شاید بتونی بهشون بگی یه جور تمرین بوده.
مامان جواب نمی‌دهد. السا دوباره گلویش را صاف می‌کند.
مامان بزرگ اگه بود این قضیه به نظرش خنده‌دار می‌اومد.
مامان لبخند کم جانی می‌زند. سرش را برمی‌گرداند. حالا گوشش روی فرمان است. برای مدتی طولانی به هم نگاه می‌کنند. مامان موافق است.
اگه بود حتما این قضیه لعنتی برش خنده‌دار بود.
السا می‌گوید
فوش نده.
تو که همیشه خودت داری فوش می‌دی.
من یه مامان نیستم.
مامان دوباره لبخند می‌زند. السا چند بار در داشبورد را باز و بسته می‌کند. سرش را بالا می‌گیرد و به سردر بیمارستان نگاه می‌کند. پشت یکی از آن پنجره‌ها السا تمام شب روی تخت مامان بزرگ خوابید. همان شبی که مامان بزرگ برای آخرین بار به میاماس رفت و دیگر بر نگشت. انگار یک عمر از آن شب گذشته. انگار یک عمر گذشته از وقتی که السا تصمیم گرفت خودش به تنهایی به میاماس برود.
چه جور شغلی بود؟
سوالش بیشتر برای این است که خودش لازم نباشد به جواب فکر کند. مامان میگوید
چی؟ تو گفتی اون قضیه سونامی آخرین سفر مامان بزرگ بود چون بعدش یه شغل تازه پیدا کرد. چه جور شغلی بود؟
مامان با سرانگشت‌هایش انگشت‌های السا را لمس می‌کند و زیر لب می‌گوید
شغل مادر بزرگی. به عنوان یه مادر بزرگ شروع به کار کرد. از اون روز دیگه به هیچ سفری نرفت.
السا آرام سر تکان می‌دهد. مامان بازوی او را نوازش می‌کند. السا داشبورد را می‌بندد و باز می‌کند. بعد بالا را نگاه می‌کند. انگار یک بار چیزی به ذهنش رسیده باشد. اما بیشتر به این دلیل بالا را نگاه می‌کند که بتواند موضوع صحبت را عوض کند. چون دلش نمی‌خواهد به این فکر کند که در حال حاضر چقدر از دست مامان بزرگ عصبانی است.
تو پدر واسه این از هم جدا شدین که تو دیگه عاشقش نبودی؟
انقدر ناگهانی این سوال را میپرسد که خودش هم تعجب میکند. مامان تکیه میدهد به پشتی صندلی. دستش را میبرد میان موهایش و به نشانه مخالفت سر تکان میدهد.
واسه چی میپرسی؟
السا شانه بالا میاندازد.
خب باید یه موضوعی برای حرف زدن داشته باشیم تا وقتی پلیس با کارمندای زیر دست تو برگرده و حسابی خجالت زده بشی.
مامان دوباره میرود تولک. السا با درزگیر پلاستیکی ور می رود. متوجه می شود خیلی زود بوده که درباره این قضیه شوخی کند. با صدای آهسته می پرسد
مگه اینطوری نیست که مردم ازدواج می کنن چون پر از عشق هستن و بعدش طلاق می گیرن چون عشقشون ته می کشه؟
اینو تو مدرسه یاد گرفتی السا؟
این نظریه خودمه.
مامان با صدای خیلی بلند می خندد. بی مقدمه. السا لبخند می زند. وقتی خنده مامان تمام می شود السا می پرسد
بابا بزرگ و مامان بزرگم عشقشون کم کم ته کشید؟
مامان دستی به چشمهایش می کشد.
اونا هیچ وقت با هم ازدواج نکردن عزیز دلم.
چرا؟
مامان بزرگت آدم خاصی بود السا. زندگی کردن به اون سخت بود. منظورت چیه؟
مامان پلکهایش را می مالد.
توضیحش سخته. اما اون روزا زنایی مثل مامان بزرگ زیاد نبودن. منظورم اینه که کلن آدمایی مثل مامان بزرگ زیاد نبودن. مثلا اون روزا زنها دکتر نمی شدن. جراح که دیگه حرفشن نزن. جامعه علمی هم با حالا فرق داشت. اینه که
مامان ساکت می شود.
السا ابروهایش را بالا میبرد تا به مادر بفهماند توضیح بیشتری لازم دارد.
گمونم مامان بزرگ تو نسل خودش بیشتر از این که یه زن باشه یه مرد بود. اون وقتا صداش میزدن هوسباز.
السا مدتی طولانی سکوت میکند. بعد با جدیت سر تکان میدهد.
دوست پسرای زیادی داشت؟
مامان محتاطانه میگوید
بله.
السا میگوید
یه نفر تو مدرسه ما هست که کلی دوست پسر داره.
مامان با نگرانی عقب نشینی میکند.
البته منظور من این نبود که اون دختر تو مدرسه‌تون یه...
السا جمله او را اصلاح میکند.
اون یه پسره.
مامان انگار گیج شده. السا شانه بالا میاندازد.
پیچیده است.
گرچه چندان پیچیده نیست، اما مامان هنوز گیج و متعجب به نظر میرسد.
بابا بزرگت مامان بزرگو خیلی دوست داشت، اما اونا هیچ وقت یه زوج نبودن. منظورم رو میفهمی؟
میفهمم.
السا این رو میگوید چون به اینترنت دسترسی دارد. بعد دستش رو دراز میکند و انگشت اشاره مامان رو میگیرد و تو دستش فشار میدهد.
مامان خیلی متاسفم که مامان بزرگی مامان مزخرف بود.
اون یه مادر بزرگ فوق‌العاده بود السا. تو شانس دوباره‌ای بودی که به اون داده شد.
مامان موهای السا را نوازش میکند و ادامه میدهد.
گمونم مادر بزرگ تو موقعیت‌های آشوب زده خوب عمل میکرد، چون خودش آدم آشوبگری بود. همیشه تو اوج بلاها و بدبختی عالی کار میکرد. فقط تو زندگی روزمره و موقعیت‌های عادی بود که نمیدونست چطور باید رفتار کنه. و این فقط منظورم اینه که علت این که هیچ عکس قدیمی از مامان بزرگ نداریم اینه که اون اغلب تو خونه نبود. و یه دلیل دیگرش اینه که من همه عکسایی رو که اون توش بوده پاره کردم.
چرا؟
نوجوان بودم و عصبی. خب این دوتا همیشه همراه همن. خونه ما همیشه آشوب زده بود. قبضا پرداخت نمی شد. باید غذای مونده توی یخچال رو می خوردیم. تازه وقتی غذایی برای خوردن بود. گاهی وقتا همونم پیدا نمی شد و... خدایا. توضیحش سخته عزیز دلم. من خیلی عصبی بودم.
السا بازوهایش را روی هم حلقه می کند و تکیه می داد به صندلی و از پنجره به بیرون خیره می شود.
آدم ها وقتی نمیخوان از بچه هاشون مراقبت کنن اصلا نباید بچه دار بشن.
مامان دستش را دراز میکند و با سرانگشت هایش شانه السا را نوازش میکند.
مامان بزرگت وقتی من به دنیا آمدم پیر بود. یعنی منظورم اینه که همسن من بود وقتی تو رو به دنیا آوردم. اما این سن برای دوران مادر بزرگ سن زیادی بود و خودشم باورش نمیشده بتونه بچه دار بشه. داشته خودشو امتحان میکرده.
السا چانش را به استخوان جناقش فشار میداد.
یعنی تو اشتباهی به دنیا آمدی؟
تصادفی به دنیا آمدم.
در این صورت منم تصادفی به دنیا آمدم.
مامان لبهایش را جمع میکند.
هیچ کس تا به حال هیچ چیزی رو اونقدر نخواسته که من و پدرت تو رو میخواستیم عزیز دلم. تو از هیچ نظر تصادفی نبودی؟
السا به سقف کیا نگاه می کند و پلک می زند تا تاری چشمهایش برطرف شود.
برای همینه که نظم و ترتیب نیروی فراطبیعی توه؟ چون نمی خواهی مثل مامان بزرگ باشی؟
مامان شانه بالا می اندازد.
من به خودم یاد دادم کارا رو به روش خودم انجام بدم، همین. چون به مادر بزرگت اعتماد نداشتم. به هر حال وقتایی که اون اینجا بود اوضاع به مراتب بدتر می شد. وقتی نبود از دستش عصبانی بودم و وقتی میامد خونه عصبانی تر می شدم.
منم عصبانیم. عصبانیم چون اون در مورد بیماریش به من دروغ گفت و هیچ کس راستشو نگفت و حالا می دونم قضیه چی بوده و با این حال بازم دلم براش تنگ شده و همین عصبانیم می کنه.
مامان پلکایش را محکم می بندد و پیشانیش را روی پیشانی السا می گذارد. فک السا می لرزد. نجوا می کند.
بابت مرگشم از دستش عصبانیم. عصبانیم که مرده و دیگه نمیبینمش.
مامان نجوا میکند.
منم همینطور.
و آنجاست که پلیس تابستانی از در بخش اورژانس بیرون میآید. دو پرستار با یک برانکارد پشت سرش هستند. السا چند سانتیمتر به مامان نزدیک تر می شود. مامان هم چند سانتیمتر به السا نزدیک می شود. مامان آهسته می پرسد:
به نظرت که این مامان بزرگ الان اینجا بود چی کار می کرد؟
السا در حالی که هنوز پیشانیش روی پیشانی مامان است می گوید:
فرار می کرد.
پلیس تابستانی و پرستارهای برانکارد به دست فقط چند متر با ماشین فاصله دارند که مامان آرام سرش را حرکت می دهد. کیا را می گذارد روی دنده. چرخهای ماشین روی برف لیز می خورد، سر می خورد توی خیابان و سرعت می گیرد. این غیر مسئولانه ترین کاری است که السا تا به حال از مادرش دیده. به خاطر این کار همیشه عاشق مامان خواهد بود.